بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در خصوص مواردی که ممکنه سقط جنین مجاز باشه و از عموم حرمت سقط جنین به نوعی استثناء شده باشه، چند تا مورد را عرض کردیم. اول موردی هست که حالا مطرح کردن بزرگواران به عنوان این که جنین در رحم مادر مرده باشه. گفتیم این مسلمه که باید جنین را به هر شکلی هست بیرون بیارن و خروج تخصصی هست، این اصلا مورد سقط و اسقاط و اجهاض نیست چون مرده. این موضوع را عرض کردیم. دومین مورد اونچه که در بحث بهش رسیدیم این بود که اگر حفظ جنین در تزاحم باشه با حفظ جان مادر، این مورد تزاحمه، یعنی یکی از این دوتا بالاخره تلف خواهد شد، این را میدونیم، علم قطعه. حالا که میدونیم یکیشون تلف میشه چه کار کنیم؟ خب در این مورد گفتیم که باید یک اولویتی، اهمیتی نسبت به حفظ جان یکی از این دوتا پیدا کنیم برای این که اگر این اهمیت و اولویت اثبات نشه، دوتا انسان مسلمان زنده هستند، کدومش رو بر دیگری ترجیح بدیم؟ اما اگر که اولویتی پیدا شد طبق همون اقدام میشه. حالا در مسئله اولویت شکلهای مختلفی به اصطلاح پیدا شد. گفتیم که اگر قبل از ولوج روح باشه اولویت حفظ جان مادر انگار یه چیزیه که همه عقلا پذیرفتن، برای اینکه او هنوز فرد مستقلی نشده. جنین قبل از ولوج روح فرد و شخص مستقل نیست ولو اینکه نفس باشد، فرض میکنیم این را بگیم، ولی شخص مستقل و فرد مستقل که حقوق جداگانه‌ای براش فرض میشه اینجا نیست. یه بحثی حالا در این خصوص هست که باید دقت کنیم از نظر حقوقی از چه وقتی بچه صاحب حق میشه؟ از وقتی روح درش دمیده میشه، گرچه قبلش هم موجود زنده است بلکه انسان است، حالا ولو بگیم بالقوه داره میشه انسان در سیر کمال برای تبدیل شدن به یک فرد انسانی است. از هم جهت هم حرمت داره، از هم جهت هم میگیم قتل نباید واقع بشه، اینا همش گفتیم. اما هنوز به عنوان یک فرد حقوقی که براش حقوق متصور باشن، نه، این تا وقتی روح درش دمیده نشده، مثلا ارث بگیم میبره، ارث الان نمیبره. در همون فقه هم میخونیم اگه زنده متولد شد ارث میبرد. میبینید؟ بنابراین فرد و شخص حقوقی هنوز نشده قبل از ولوج روح. به واسطه همین اولویت حفظ جان مادر تقریبا میتونیم بگیم مورد اطمینانه. خب جان مادر را حفظ میکنه. اما اگه روح دمیده شد، دوتا فرده، اولویت یکیش نسبت به دیگری گفتیم چیه؟ ثابت نمیشه. تنها چیزی که اینجا برای جواز سقط جنین ممکن بود مورد تمسک قرار بگیره اینه که حالا یکیش دیگری را از بین خواهد برد. این مادره چون میدونه که این حالت پیش میاد، حق داره از خودش دفاع کنه، برای حفظ جان خودش تلاش کنه، برای حفظ جان خودش داره تلاش میکنه. یه چیز دیگریه. حالا این حفظ جان که میخواد بکنه، لازمش میشه چی؟ اینکه اون بچه از بین بره. میدونستیم هم که یکی از این دوتا واقع خواهد شد، نه اینکه بگیم حالا این مادر زد کشت بی خودی. میگیم نه، این اگه نمیزد بچه را بیاندازه اسقاط کنه، خودش از بین میره. بنابراین شخص ثالث اینجا دخالتش ممکنه بگیم ممکن نیست، ولی مادر برای حفظ جان خودش میتونه اقدام کنه. بنابراین در چنین فرضی این که راحت بیاد پزشک بگه آقا برو بخواب تا بچه را سقط کنم، نمیتونه بگه. مادر باید تصمیم گرفته باشه برای چنین چیزی. بعد این مادر به گونه‌ای که سببیت پزشک هم نشه اثبات کنی، توضیح میدن براش که مثلا اگه این قرص را بخوری خودت محفوظ میمونی، بچه از بین میره، ما نمیدونیم چه میخوای بکنی. اونم قرص را میخوره، میخواد جون خودش حفظ کنه. حالا این که در مراحل بعدی که حالت اورژانسی و اضطراری و اینا میشه، بعد از مثلا این که بچه دیگه حالا میگن الان از بین رفته، اما اخراج اون بچه از رحم، اون دیگه حالا مسئلهش دوباره مثل مسئله اولی که گفتیم میشه، میشه بچه مرده که میخوان اخراج بکنه. خب این فرضی که گفتیم تزاهم بود، یعنی مسئله را با این فرض تزاهم بین دوتا حکم شرعی الزامی حلش کردیم. گفتیم یکیش نسبت به دیگری اهم است. میخواییم بگیم این قاعده را اینجوری دیگه بگیریم که حالا آقا گفتن 8 مورد 10 مورد جایز است سقط جنین، اینجوری نگیم. بگیم آه 1 موردش موردیه که تزاهم است بین وجوب حفظ جان مادر و وجوب حفظ جان جنین. اولویت اگر اثبات شد برای جان مادر اثبات اقدام میکن، تمام شد و از میرسه. حالا در همین فرض اگر اینجوریه که ولوج روح شده، بازم تزاهمه، مادره میخواد چی؟ میگه که یا من میمونم یا بچه. بعد از ولوج روح هم بر فرض این که اولویت اثبات بشه حکم همینه، اما اثبات اولویت کار دشواری هست که گفتیم معمولا اثبات نمیشه الا اینکه بگیم مادره از خودش دفاع کنه. ولی اگر اثبات بشه به یه وجهی، حالا اولویت حفظ جان مادر ولو روح دمیده شده باشه، اولویت با اون دیگه دو تا حکم تزاهم داره، یکیش اولا شد، یکی اهم شد، یکی اقدم شد، اون را انجام میدیم دیگه. خب اینم عرض کردیم. بعد بحث بعدی این بود که حفظ جنین موجب مرگ مادر نمیشه. مسئله قبلی بود که موجب مرگ مادر میشه، موجب مرگ مادر نمیشه، اما موجب این میشه که سلامت مادر به خطر بیفته. این را گفته بودن آقایون، ما این را تحلیلش که کردیم دیدیم که حفظ سلامت مادر بخواد مجوز چی؟ سقط جنین و کشتن فرزند بشه، این وجهی نداره. این عنوان حفظ سلامت نمیتونه چنین کاری بکنه. یه عنوان دیگری گفتیم اینجا ممکنه پیش بیاد که تحت اون عنوان امکان این هست که سقط به اصطلاح مجوز پیدا کنه، و اون این بود که گفتیم عسر و حرج بشه. پس عنوان اول اگر تزاهم شد و حفظ جان مادر شد اهم، این مورد دوم چیه؟ مستلزم عسر و حرج. الان اگر عسر و حرج اثبات شد، مجوز سقط هم باید بدیم، برای که حکم حرجی گفتیم جعل نشده به حسب حالا چیزی که معروف و مرتکز در اذهان هست در باب قاعده لا حرج، نفی حرج. خیلی خوب، این مورد به تفصیل دیروز خدمتتون صحبت کردیم که برای قبل از ولوج روح جریان قاعده نفی عسر و حرج شکی درش نداریم، اما در مورد بعد از ولوج روح نه، گفتیم که فقها عموما از این مسئله چی سر باز زدن و گفتن که قاعده نفی عسر و حرج قاعده امتنانی هست، و در یک بحثی که خدا میخواد منت بگذاره سر مکلفین، این قاعده رو ما نمیتونیم در یه جایی جاری بکنیم که یه ضرر یا یک مثلا عسر و حرجی را به فرد دیگری وارد کنیم برای که بگیم حالا خودمون نمیخوایم گرفتار این بشیم. این مورد هم بنابراین شد مورد عسر و حرج. حالا اگر عسر و حرج را شما آمدید با همین محدودیتی که در قاعده گفتیم موجود هست، هر جایی بر هر فرض از فروض سقط جنین دیدی تطبیق میشه، اونجا میتونید قاعده را جاری کنید دیگه، فرض میرسید و به واسطه لزوم عسر و حرج گفتی بگیم حفظ جان جنین لازم نیست. قبل از ولوج روح گفتیم قاعده جاری میشه، بعد از ولوج روح محل اشکال هست که اشکالش هم عرض کرد. اینم شد مورد دوم. حالا یه مورد دیگری فرمودن آقایون، و اون اینه که اگر بچه در شکم مادر ما متوجه بشیم که دچار یک نقصی یا بیماری شدیدی هست، این را آیا میشه بگیم که نقص عضو جنین باعث جواز سقط بشه؟ اگه ما باشیم و عناوین اولیه، نه، برای چه؟ حالا یه آدمی چلاقه، میشه بگی بکشیمش؟ این بچه همینه دیگه، جنین. الان متوجه ما شدیم که چلاقه، یه دستی نداره، کوره. فرض میکنه این مسئله یک رساله پایان نامه یکی از پزشکان در دانشگاه تهران براش نوشته بود. در رشته حقوق هم به نظرم کسانی یادم میاد که رساله نوشتن برای این که آقا اگه میشه این را سختش کنیم. هر جلساتی توی وزارت بهداشت حدوداً 30 بیماری لیست کرده بودن که این بیماری های جنین هست و بایستی به خاطر اینا مجوز سقط داده بشه، باید به خاطر این موارد بیماری مجوز سقط داده بشه. البته اینا که میگن مجوز سقط داده بشه، در اون برهه‌ای هست که جنین شکل انسان اما هنوز روح دمیده نشده، بعد از ولوج روح معمولا اینا این دور ادعایی نمی کنن. یعنی برای همه انسان ها انگار مرتکزه که داریم یه قتل حسابی انجام میدیم. قتل نفس هم که برای همه کار بالاخره چندشاوری هست. حالا نعوذ بالله، این آدم بعض وقتا توی این دادگاه که مال قاتل شهید عجمیان دیدید این انسان چقدر باید از انسانیت تنزل با یه بچه ای در شکم هیچ که ندیدتش اصلا. یعنی چقدر روز ما داریم بحث میکنیم که یعنی میشود. بعد گفتیم اینا احکامیه که ولو ای که ما به عنوان مسلمانی حکم شرعی را دنبال داریم میکنیم، ولی غیر مسلمان ها هم در مورد قتل این به عنوان یک جرم، یک کار گناه بد غیر اخلاقی همه دارن میگن این کار بده. بعد میگه من زدم سرش کشته شده، بعد لگد زده دنده کسی را که کشته شده خرد کرده. آدم واقعا یاد کربلا میفته. رذالت و خباثت خیلی ها. بعد ما چقدر مظلوم شدیم این وسط که اینا با این رذالتشون الان دارن میگن که ما باید مثلا این کشور رو دست بگیریم شما باید بروید، در حالی که این نظام مقدس برای همین آدم هم دادگاه دوباره تشکیل داده، یعنی نگفته فوری بدید دشنم گلوله تا برود. چقدر این طرف داره مراعات میشه و چقدر اون طرف داره نامردمی میشه و متاسفانه ما گرفتار این هستیم که نمیتونیم همین مظلومیت را درست توضیح بدیم. یعنی مظلومیت مردم و مظلومیت نظام توضیحش برای ما مشکل شده به خاطر حالا ضعفی که در دستگاه تبلیغیمون و امکانات تبلیغیمون هست، که این امیدواریم انشاءالله به لطف امام زمان و با همت مؤمنین و خصوصا حوزویان این جبران بشه. باید تو دنیا بتونیم حرف بزنیم، از خودمون دفاع بکنیم. این نیاز به قدرت داره که رهبر معظم فرمودن ایران قوی باید درست بشه. حالا بگذرم از این بحث، ببینید میخواییم بگیم یک قتل یه جنینی داریم، میگیم پیش از ولوج روح، پیش از ولوج روح، نه که یه نفر داره تو خیابون راه میره، یه طلبه، یه فهیمی، یه آدم با سنین جوانی، نه یه پیش از ولوج روح داریم میگیم دلیل میخواد که به چه دلیلی شما بخواید جان این را بگیرید. خب در مورد بیماری های جنین چنین عنوانی بخواد بیاد مخصص اون اطلاق عموم حرمت سقط بشه، اصلا چنین عنوان نداریم ما در روایات و اینا، هرچه آیات و روایات خوندیم فهمده قتل سقط جنین حرام است، مورد استثنایی برای این ندیدیم، الا این که اونایی که دنبال تجویز سقط های این چنینی هستن میخوان این را هم برگردونن به بحث عسر و حرج، میخوان بگن این بچه اگر متولد بشه هم خودش هم پدر و مادرش در طول یک دوره خیلی زیاد سالیان متمادی گرفتار عسر و حرج میشن. خب بعد این عسر و حرجی که برای حفظ بچه‌ایه که این از زندگی معمولی و متعارف هم بهره‌مند نیست، عموما این بچه‌ها دیگه رو تخت افتادن و زندگی متعارف ندارن، آیا این مسئله قابل دفاع هست که بگیم پیش از ولوج روح علم پیدا کردیم به این که این موجب عسر و حرج خودش و خانوادش خواهد بود، و بعد بگیم حالا سقطش کنه؟ این مسئله عرض کردم به صورت مکرر و با حتی نوشتن پایان نامه های متعدد با اجازتون بحث شده ازش، و حتی بعضا میخواستن مصوبه مثلا در قضیه بهداشت و درمانش را مثلا به نوع این را مسبب کنن. واقعیت اینه که ما یه شبهه‌ای از یه ناحیه دیگری داریم و اون اینه که بعض از همه بچه‌هایی که میگن ناقصن دنیا میان و ایتو مشکلی ندارن. نمیخوایم بگیم تشخیص طبی به طور کلی غلطه، اما موجب قطع نمیشه، احتمال هست، احتمال قوی هست، اما موجب علم و اطمینان و قطع نمیشه. چون قطع ندارید شما به این که چنین چیزی میشه، نمیتونی بگی حتما عسر و حرج لازمه یه حفظ جنین هست. یک پزشکی بنده متخصص کودک، گفتم آقا این لیست را دادن، گفتن این بیماری ها، این هم 30-40 تا بیماری میگن، ها یکی یکی باید اینا بحث بشه، یه لیست میذارن جلو شما میگن آ اینا همش بیماری هایی که وضع خیلی بده. خب این حرف معلوم نیست از نظر اخلاقی و دینی و شرعی حرف مطمئن کننده ای باشه، یکی یکی باید بررسی بشه ببینه چه بیماریه، چه آثاری داره، چطوریه. حالا بنده به یک خانم متخصص پزشک اطفال گفتم این بیماری ها را گفتن که موجب عسر و حرج میشه. ایشون گفت که من بچه همین جوری را نگه داشتم با اینکه به اصطلاح همین پیشبینی اینطوری میشده، پیش آگهی اونا میگن، پیشبینی اینجوری میشده از نظر معاینات که این بچه ناقصه. چی گفت؟ حالا کلاس چهارم پنجم دبستانه، موارد زیاد اینجوری داریم. یعنی شما میایی با مجوز دادن به یک چنین کاری خیلی از بچه های سالم را هم احتمالاً چی؟ اجازه قتلشون انگار داریم میدیم. اینه که این مسئله مجوز براش صادر کردن کار ساده ای نیست و در به اصطلاح فتاوای بزرگان ما خیلی کم میشه که کسی این طور موردی را بخواد اجازه چی؟ سقط بده. دیگران در مثلا اروپا و آمریکا شاید مثلا یه چنین حرف هایی زده باشن، اونا تقید به شرع ندارن، حالا همطور میگن این سخته و دیگه تمومش میکنه. اما ما باشیم و بگیم شرعاً مجوز میتونیم بدیم، حالا این یه موجود زنده، یه بچه به اصطلاح که میتونه زندگی کنه، این را به چه دلیل بگیم از بینش ببرن؟ بنابراین مریضی بچه، ولو اینکه فرض میکنیم در آینده ممکنه زحمت داشته باشه،
اجازه قبل از تشخیص و اگر بلوز رو نباشه اینجا بعضی از مستحقین با توجه به تشخیص پزشک اومدن اجازه رو دادن.
حالا عرض میکنم مشکل سر اینه که این تشخیص علم و اطمینانی ایجاد نمیکنه و به خاطر همین جرأت نمیکنیم. میدونیم یه مواردش همینطور میشه، میدونیم، اما و واقعا هم عسر و حرج هست، واقعا عسر و حرج هست. اما هرچه که زیر و بالای این میکنیم، بنده اون خانم پزشک متخصصی که پایان نامش ناظر بیم بود خیلی با ما بحث کرد، که نه شما بایستی. ما توی کمیته اخلاق بالینی یه چارچوب تصمیم گیری گذاشتیم، اینا کمیته‌ای تشکیل دادن به نام کمیته اخلاق بالینی. در کمیته ملی خود بنده عضو هست. اینا میگن یه کسی که حالا روحانی مثلا خودشون نوشتن مثلا عالم دینی بگه عیب نداره ما دیگه مجوز صادر کنیم، بنده اونجا چارچوب را عوض کرده. گفتم هر روحانی شما بیارید اینجا اگر مرجع صاحب فتوا نباشد ولو اجتهاد داشته باشه برای خودش، این شما طبق حرف ایشون نمیتونید اقدام کنید. در نظام حقوقی ایران اگه قانون وجود ندارد باید چه کار کنی؟ باید مجتهد صاحب فتوای معتبر. فتوای معتبر یعنی مرجعیتش مسلمه، مرجعیت و اجتهادش مسلمه. خب خیلی ها ممکنه که مثلا اجتهاداتی داشته باشن مثلا یا امثال اینا، ولی این غیر از مرجعیت. حتی مجتهد مطلق، مجتهد مطلق هست ولی مرجعیت نداره. مرجعیت وقتی نداره یعنی این فتوا فتوایی نیست که تو جامعه بهش به اصطلاح توجه باشه، نمیشه این را ملاک قرار بدی. ما اومدیم این را کردیمش یه رویه. اونجا گفتیم در مواردی که اجازه شرعی میخواد کمیته اخلاق بالینی صادر کنه، بعد از همه بررسی ها ای باید مستند به فتوای یکی از مراجع ازام باشه حداقل، که او در این مورد اجازه صادر کرده باشه، فتوا داده باشه. و اگه فتوا نداده ما بیاییم مجوز صادر بکنیم، سبایی که مسئولیت شرعیش حالا به جای خود هست مسئله دیگریه و اون به هم ریختگی نظام تصمیم گیری تو کشور میشه. ما باید به یه جایی برسونیم که بگیم آه این در حدیه که بالاخره همه به این فتوا احترام میگذارن. بله
اما این که کدوم از این بیماری و کدوم یک از این جنین ها مصداق این خسرو حرج این تشکیش موضوعه چیز موضوع دیگه این فتوای مشترک یا مرجع نمیخواد که کار کارشناس میخواد و تشکیش اینجوری میخواد دیگه.
بله این نکته ای که میفرمایید شما بله همه ممکنه اینجوری بگن، ولی ما بارها این را عرض کردیم که مجتهد و فقیه یه جاهایی باید در تشخیص موضوع هم ورود کنه، به خاطر این که شما میگید مستلزم عسر و حرجه، یعنی موضوع حکم جواز استلزام عسر و حرجه. اصل انتقادی که ما کردیم این بود که این استلزام قطعی نیست، این را عرف نمی فهمه. یعنی در یه موردی که اونا میگن حالا لابد همینطور میشه، وقتی ما دقت میکنیم میبینیم که نه این موضوع الان دقیقا تنقیح نشده، ولو ای که عرف یه جور دیگری یعنی عوام باید بگیم، حالا نمیگیم عرف، برای که خود کار ما عرفیه. الان عوام تشخیص این مورد را نمیتونه بده، باید مجتهد ورود کنه. بنابراین انتقادی که ما داریم اینه که آقا به واسطه چی؟ این که این امور، گفتم این خانم دکتره میگه بچه‌ای که من نگهش داشتم و وقتیم گفتن سقط بشه الان کلاس پنجمه، یعنی قطع نمیاره. پس شما درسته که ما قاعده را به صورت کلی قبول داریم که این مستلزم عذر و حرج اگه شد حکمی ندارد، اما این شکلی که تبیین میشه که آقا این بچه احتمالاً اینطور خواهد بود و این مفید علم و اطمینان نیست، اونا میگن عکس گرفتیم اینطوره، بعد از عکس میبینیم اینطور نیست، سنو کردیم اینطوره، بعد از سنو معلوم میشه اینطور نیست. ما زیاد موارد اینجوری داشتیم دیگه. خیلی خوب، حالا که ما چنین چیزهایی را مشاهده میکنیم، میخواییم بگیم این مطلبی که اینا میگویند مفید اطمینان که علم عرفی باشن نیست، گرچه عموم این را اینجوری تلقی میکنن. شما ببینید یه مثال براتون ما بزنیم که این حالا ممکنه موردش پزشکی هم نباشه. در مورد کرونا خیلی خوب، ما وظیفه خودمون میدونستیم که هرچه متخصص میگوید عمل کنیم، ولی بعضی وقتا متخصص ها نشون دادن که در تشخیصشون به حدی نمیرسونن که مفید اطمینان باشه. اینا را اونا کوتاهی کردن دیگه. چه بود ستاد، نمیدونم چه چیز بود، ستاد کرونا بود دیگه. خب این ستاد بعض وقتا یه تصمیماتی گرفت که مثلا مورد تشکیکه، همین حالا هم مورد انتقاده که این تصمیمات تصمیمای چی درستی نبوده، تصمیم پزشک نبود، اونا دیگه ستاد شد، یه گروهی شدن مسئولش. اما نظیر همین در کار پزشکی هم هست. بنابراین اگر شما یه چیزی مفید اطمینان شد براتون، گفتیم قاعده نفی عذر و حرج است که داره جاری میشه. اما این مواردی که به عنوان بیماری های جنین پیش از که قابل تشخیص پیش از تولد مطرح میشه، ما بحثمون اینه که اینا را نمیتونیم، سلام علیکم، نمیتونیم به شما که عرض کنم به عنوان علم یا الله لحاظ کنیم، علم ولو عرفی باشه که بگیم ملاک باشه برای تصمیم گیری، حجیت برای ما نداره.
بخاطر اینکه عذر و حرج فعلی و الانی در جاهای دیگه میتونیم قطعیتی براش در نظر بگیریم، اما اینکه آینده این میتونه باعث عذر
همیشه باشه. نه اینجوری دیگه، حالا شما این همیشه آخری تو محل بحثه. ببینید ما مواردی داریم که عرفن اطمینان حاصل میشه برامون، اون حجیت داره و عمل میکنه. یه مواردی هست که نمیدونیم، میخوایم بگیم این بیماری های سیگانهی که اینا میگن و با سونوگرافی و معاینات قبل از تولد تشخیص بیماری میدن، این مفیده اطمینان برای ای که بگیم آیین مستلزم عذر و حرج شد نیست. چون مفید اطمینان نیست، از اون طرف هم ما یه مشکل دیگری داشتیم دیگه، گفتیم که بالاخره شما یک حرام را میخوایی مجوز بدی که بشه حلال، یکی حکم اولیه نیست، حتی به حسب چیزی که ما عرض کردیم بحث تخصیص هم نیست که بگیم آقا اسر و حرج میخواد مخصص حکم حرمت سقط بشه، گفتیم حاکمه. وقتی تخصیصه میگیم خب این دلیل اقوا دلالتن نسبت در مورد حکومت، میخوای بگی نه اصلا مورد جعلش را داره میره نفی میکنه. با این فرض بخوای شما با این به اصطلاح تناب برید توی یه چایی که اجازه سقط بدی، خب خودتون فکرش بکنید این روز قیامت میتونه جواب بدید. ما داریم میگیم اینجوره، نه قاعدتا اینجا باید احتیاط بشه و نمیتونیم به این سادگی به بهانه این که یک احتمال قویی داریم که این بچه مثلا ناقصه بخوایم این حرف را بزنیم. این مقتضای احتیاط شرعی هست. اما یه بحثی واقعا اینجا هست که مواردی که اون طرفش هم بچه های اینجوری متولد میشن، واقعا هم دیگه عذر در حدیه که خارج از تحمل خیلی وقتا هست. این مسئله بایستی دقیق تر از این بشه، یعنی ادق از این. تک تک گفتم موردها باید بحث بشه. یک، ثانیاً از حیث تشخیص مورد به یه جایی، یعنی یه طوری قاعده مند کنیم تشخیص را که بگیم این مفید یک اطمینانی برای پزشک و برای پدر و مادره هست، تا از این جهت هم بالاخره یه نحوهی به اصطلاح حجیت پیدا بکنه، موضوع احرازش قطعی بشه یا به اصطلاح جای تردید نداشته باشه. اینجا برگردیم بگیم حالا دیگه مثلا مورد عسر و حرجه، چون موردم مورد شخصی هست عزیز من. یعنی ما در باب عسر و حرج، نمیدونم این را یادآور شدم قبلا براتون یا نه، بله، چون شخصی هست ممکنه یک خانواده نسبت به یک خانواده دیگری چه متفاوت باشه و یکی بگه این که عادیه، مگه چشه؟ حالا مثلا بچه هم یکم میلنگه، چش کنم؟ ولی یه خانواده دیگری همین اصلا نابودش میکنه، یعنی به طور کلی مادره نمیتونه بچه رو برداره بیاره بیرون. اینا موارد متفاوت و مختلفی داره. به همین جهت نمیشه به صورت حالا یک حکم قاطعی بگیم ها این موارد اشکال ندارد. نه، ما گفتیم بازگشت بحث بیماری و آهه در مورد جنین به چیه؟ به مسئله عسر و حرجه. حالا هم موضوعاً و هم حکماً باید این تنقیح بشه. و در بحث موضوعش عرض کردیم این تشخیص ها موارد متعدد به گفته خود پزشکان دقیق نیست، و در مورد حکمشم بالاخره بایستی عسر و حرج به عنوان اینکه این لازمه این تولد چنین فرزندی هست که احراز شد بتونیم به اصطلاح جاری بکنیم. بله، این مجال و احتمال برای بعضی از اینها در یه صور خاصی هست. حالا نظیر همین که دیگه حالا پایان بحثمون میخواییم باشه اینه که اگر فرزندی ناشی از زنا باشه، منعقد شده به واسطه زنا، آیا به خاطر این که این بچه از زنا منعقد شده میتونیم بگیم قبل از ولوج روح سقط بشه؟ بازم این که متولد از زنا هست برای ما عنوانی نیست که مخصص اون چی؟ حرمت سقط بشه. اون عموم حرمت سقط یا اطلاق حرمت سقط سجای خودشه. به چه دلیل بگیم یک استثنایی داریم که اگه کسی متولد از زنا میخواد باشه حذفش کند، سقطش کند؟ این دلیل نمیشه الا این که این بچه ها وقتی بخوان متولد بشن موجب ننگ و عار هستن و ممکنه این ننگ و عار، مثلا یه خانواده خیلی حالا متشرع متدین به عنف نعوذ بالله رفته زنا کرده یه کسی، بعد حالا بچه داره متولد میشه، حیثیت همه داره زیر سوال میره. واقعا بعضی ها نمیتونن تحمل، یعنی میگه من بمیرم بهتر از اینه که اینطور چیزی آری داشته باشن. اینطور موارد که باز بر میگرده به مسئله چی؟ عذر و حرج. یعنی شما میخواید یه تکلیفی را به ایشون بگی که حفظ جان این جنینه، ولی موجب یه عذر و حرج شدیدی برای خودش شده. این بازگشتش دوباره به این مسئله هست، به فرض این که احراز بشود، خب قاعده میگه حکم برداشته شده. اما این که چنین موردی بیان بگیم به واسطه این که متولد از زنا هست یا منعقد شده از زنا هست چیه میخواییم سقط را اجازه بدیم، این عنوانی نیست که اینطور چیزی را بخواد. ولی بازگشت اگه پیدا کرد به عذر و حرج و اثبات شد، اون یه حرف دیگری هست. پس ما در همه سیر این مسئله مجوزات سقط رسیدیم به این که یا جنین مرده باشد که گفتیم این موضوعاً اصلا از سقط خارجه، این بچه مرده خودش. دوم این که گفتیم تزاحم باشه بین حفظ جان مادر و جنین و اولویت برای مادر اثبات بشه، حالا به هر جهتی که تفصیلا گفتیم، یا اینه که حفظ جنین مستلزم عذر و حرج باشه. غیر از این، یا حالا بعضی ها گفتن ضرر هم مثل عذر و حرج که اینم یه اشاره ای کردیم قبلا، این مورد، اینا مواردیه که چیه؟ ممکنه مجوز برای سقط جنین پیدا بشه. دیگه بقیه چیزهایی که میگن عناوین دخیل در حکم نیست. نمیخوایم بگیم حالا ممکنه 30 تا سوال دیگه مطرح بشه، این عناوین دخیل در حکم جواز سقط جنین نیست. همین باید بازگشتش به همین مواردی باشه که گفتیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و